شما به خیر شنونده گرامی، من پروانه وحید منش با شما هستم با تازه ترین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. هیئت منصفه دادگاه نیویورک دونالد ترامپ را در پرونده پرداخت حق و سکوت مجرم شناخت. دادگاه عالی کانادا با درخواست بازماندگان پرواز اوکراینی برای توقیف اموال ایران مخالفت کرد. و بانک جهانی میگوید حدود 2 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر در اوکراین اضافه شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک دونالد ترامپ را در پرونده پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر پرن در تمامی 34 مورد اتهامی او مجرم شناخت. دونالد ترامپ پس از اعلام نظر هیئت منصفه با مایه ننگ خواندن این حکم گفت محاکمه ای تقلبی توسط یک قاضی متخاصم و فاسد برگزار شد. به گفته رئیس جمهور پیشین آمریکا حکم واقعی روز 5 نوامبر روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی مردم این کشور صادر خواهد شد. موضوع اصلی در این محاکمه اعلام جرم دادستانی نیویورک است که در آن آقای ترامپ به پرداخت مبلغ 130 هزار دلار به ستاره پرن مدتی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با هدف عدم افشای رابطه جنسی خود با او متهم شده است. کارشناسان قانون اساسی آمریکا معتقدند که محکومیت آقای ترامپ در این پرونده باعث رد صلاحیت او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و عهده‌داری این مقام در صورت پیروزی در انتخابات نمی شود. اما دادگاه عالی کانادا روز پنجشنبه 10 خرداد ماه اعلام کرد که درخواست تجدید نظر بازماندگان پرواز اوکراینی برای مصادره و توقیف اموال ایران در ازای میلیون ها دلار غرامت پرداخت نشده از سوی تهران را رد می کند. دادگاه اونتاریو استدلال کرده است که مطابق قوانین بین المللی دادگاه ها قدرت مجوز دادن به خانواده ها برای توقیف دارایی های ایران را به دلیل مصونیت دیپلماتیک ندارند. این در حالی است که پیشتر دیوان عالی دادگستری اونتاریو در سال 2021 در حکمی اعلام کرده بود که ایران هواپیمای اوکراینی را عمدن در اقدامی تروریستی ساقط کرده است. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دیماه سال 98 با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. بانک جهانی روز پنجشنبه 10 خرداد ماه در گزارشی اعلام کرد که از سال 2020 تا کنون حدود 2 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر در اوکراین اضافه شده است. این نهاد بین المللی تاکید می کند که تهاجم روسیه به خاک این کشور در فوریه 2022 اقتصاد این کشور را ویران کرده است. هرچند گزارش بانک جهانی بر گسترش فقر پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین تاکید می کند، اما خاطر نشان کرده است که 85 تا 92% از کلینیک های بهداشتی در اوکراین در سال 2023 با وجود حملات روسیه به طور کامل فعال بودند و 89% کودکان 6 تا 18 ساله به مدرسه رفتند. بانک جهانی تاکید می کند که اوکراین در مدیریت بحران اقتصادی در این کشور با توجه به جنگ موفق عمل کرده است. پلیس امنیتی سوئد اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و دیگر کشورها که تهران آنها را تهدید می‌داند استفاده می‌کند. دانیل استنلینگ رئیس ضد اطلاعات در دستگاه امنیتی سوئد در این باره گفت فعالیت‌هایی که ایران انجام می‌دهد تا حد زیادی به طراحی و تلاش برای حمله به منافع و اهداف و فعالیت اسرائیل و یهودیانی که در سوئد هستند مربوط می‌شود. بنابر اعلام پلیس امنیتی سوئد فعالیت‌های جمهوری اسلامی در وهله اول گروه‌ها و افراد مخالف حکومت ایران و ایرانیان در تبعید را هدف قرار می‌داد، اما این اعمال اکنون گسترده‌تر شده و نمایندگی‌های کشورهای دیگر از جمله اسرائیل را نیز در بر می‌گیرد.